أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه وعلى أهل بيته ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وحبلنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما بزرگواران، عرض تسلیت و تعزیت فرا رسیدن ماه محرم سید الشهدا علیه السلام. خدا رو شاکر هستیم که انشاءالله خدا توفیق مده که به ماه محرمش برسیم و یک بار دیگه ماه محرم سید الشهدا علیه السلام رو بتونیم به معنای واقعی کلمه درک بکنیم. بازم خدا رو شاکریم که در شب زیارتی مخصوص حضرت سید الشهدا علیه السلام دور هم دیگه جمع شدیم تا اینکه شروع کنیم رسم نوکری و عزاداری از سید الشهدا علیه السلام. وقتی که نگاه میکنی به وجود یک انسان و میخوای به قول امروزی یا آنالیزش کنی، بررسیش بکنی، ما ها وقتی که یک کاری انجام میدیم، یک رفتاری از ما سر میزنه، یک نگاهی میکنیم، یک حرفی میزنیم، یک حرکتی انجام میدیم، قطعا و یقینا این حرکتی که از ما سر میزنه فقط این حرکت صرف نیست. این حرف زدن من، این نگاه من، این برخورد من قطعا یه چیزی پشتشه. امروزی ها میگن که انسان ابعاد مختلفی داره، بالاخره هر چی داره علم پیشرفت میکنه یه سری چیزا داره برای ما ها روشن میشه. خب قدیم فکر میکردن که ما مثلا حیوان رشد یافتیم، یه حیواناتی اومدن بعدش رشد کردن تا به ما ها رسیده ما شدیم انسان و یه سری امتیازاتی نسبت به اونها داریم. اما کم کم که مورد بررسی قرار گرفتن، نه، اینجور فضایی وجود نداره. انسان یک موجود عاقل که دارای قوه عقل هست، از اون طرف قوه عقل یک قوه دیگه ای داره به نام قوه احساساتش. در مقابل قوه عقل و قوه احساساتی که انسان داره، خداوند او را مختار آفریده. یعنی وقتی میخواد یه رفتاری ازش سر بزنه، شما اگر خواسته باشید بررسی بکنه تمام رفتارهای خودتون را در طول روز بررسیش بکنید، میبینید بله، از قوه عقلی من و شما تا میاد احساسات من و شما را درگیر میکنه تا یک رفتاری از من و شما سر میزنه. اگر که این اختیار دست من و شما نبود، اصلا دیگه عقل معنا نداشت، اصلا دیگه احساسات معنا نداشت. یه رفتار صرف غریزی که مثل یک ربات عمل میکنه. وقتی که انسان اینجور آفریده شده، لحظه لحظه زندگیش، لحظه لحظه زندگیش داره از عقلش استفاده میکنه، داره از اون قوه اختیارش داره استفاده میکنه. حتی من نگاه بکنم یا نکنم. بعضی وقتا تا میای در مورد اختیار و انتخاب صحبت میکنی، خیلی ها ذهنشون میره به سمت اون انتخابای عظیمی که تو زندگی خودشون دارن، مثلا توی انتخاب رشته، انتخاب شغل، انتخاب همسر، خیلی ها میره روی این ذهنشون. اما واقعیت قصه این نیست. من و شما لحظه لحظه عمرمون داریم انتخاب میکنیم، لحظه لحظه عمرمون داره از قوه عقل من و شما استفاده میشه، از اون طرف احساسات من و شما را درگیر میکنه تا یک رفتاری از من و شما سر بزنه، تا یک کاری صورت بگیره. وقتی که با این دید نگاه میکنی، امبار وقتی که میای توی بحث عاشوراپژوهی، وقتی که با این دید انسانی که سه تا بعد شناختی، احساسی، رفتاری داره، این انسان را میاری در فضای کربلا و در فضای عاشوراپژوهی، امبار فرق میکنه، امبار تفاوتش معلوم میشه که آقا برای چی باید این قصه کربلا هر ساله اتفاق بیفته، چرا باید قصه عاشورا هر ساله با شورهای جان و با شعور بالاتری صورت بگیره. داره که یکی از بزرگان اهل سنت اومد بشه یکی از بزرگان اهل تشیع، گفت آقا یعنی چه اینقدر عزاداری میکنه؟ انگاری که طور شما ها توی روز عاشورا عزاداری میکنید که انگار همین امروزه که سر از تن هست سید شهدا علیه السلام برداشته میشه. برای چی؟ مگه لازمه؟ مگه لازمه که دو ماه از سالتون که 12 ماهه خودتونا درگیره یکی واقعه میکنید؟ قراره چه اتفاقی بیفته؟ این عالم بزرگ خوب جواب داد، گفت که ما توی قصه قدیر کوتا اومدیم، ما توی قصه قدیر کوتا اومدیم، نتونستم اون جلوه قدیر را به جامعه معرفی بکنم. موانعی وجود داشت، کمکاری از ما بود، نشد اون چیزی که در قدیر اتفاق شده برای کل جهان معرفی بشه. الان دیده دیگه، الان یه 2-3 سالیه داره قدیر بازخوانی میشه، داره با یک دید دیگری داره به قدیر نگاه میشه. چرا؟ چون که اگر با این نگاه این انسان مختار عاقل، اگر با این نگاه این انسان را ببری تو واقعی قدیر، فرق میکنه تا اینکه فقط بگی من کنت مولا فازا علی مولا درشو بس تموم کرد، فرق میکنه دیگه. این عالم بزرگوار اینجور جواب داد که آقا ما اینقدر این عاشورا را بزرگ جلوه میدیم، اینقدر قراره برای عاشورا سینه بزنیم که دیگه نخواسته باشه انتخاب غلطی مثل عاشورا تکرار بشه. چون من و شما لحظه لحظه عمرمون داریم انتخاب میکنیم، لحظه لحظه عمرمون میخوایم تصمیم بگیریم برای زندگی خودمون، اونم من و شمایی که قراره توی اجتماع انسانی یک بروزی از من و شما داده بشه. الان نگاه عالم به اجتماع من و شما، نگاه عالم به اجتماع من و شما، من و شما با یک ایدئولوژی الان وارد شدیم که وقتی میخوان جنگ 8 ساله رو بر من و شما تموم بکنن، اجلاسیه میگیرن توی اورشلیم اسرائیل غصبی، آقای نظریه پرداز آمریکایی را دعوت میکنن، همه ی سران همه ی کشور را نشستن، چون صدام لعنت الله علیه اومده دست به دامنش شده که آقا شما بیاید منو نجات بدید، شما بیاید منو نجات بدید، من قرار بود 3 روز اهوازا بگیرم، 5 روز توی پایتخت ایران باشم، تهران را فتح کرده باشم. 8 سال به طول کشیده، 8 سال به طول کشیده، اومدن فاو منم را گرفتن، دارن میان بصره منم را بگیرن، شما بیه دست بگیرن. من دیگه وارد یک جنگ ایدئولوژی اصلا نمیدونم چه کار دارم میکنم. این بار نظریه پرداز آمریکایی را دعوت میکنن، میاد براشون من و شما را معنا میکنه، میاد ایدئولوژی تشیع را براشون باز تعریف میکنه. آقا اصلا شما اشتباه بود، اومده توی جنگ نظامی وارد بر اینها شده. اشتباه بود. چرا؟ چون اینها یک عقبه ای دارن. آدم تصاویری هم که زده تصاویر همینه، یعنی با موضوع دیگه. اینها یک عقبه ای دارن به نام کربلا، یک عقبه ای توی ذهنشونه به نام کربلا، و یک آینده ای دارن به نام حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف. عقبشون میگه که جون خودت هم را بده برای دینت. جون خودت که هیچ، فرزندت، ناموست، همه کست را جمع کنی فدای دین بکنی ارزش داره. آیندهشون چی میگه؟ آیندهشون میگه که آقا کل جهان قراره که یک حکومت جهانی اتفاق بیفته، اونم به واسطه یک امامی از دین ما. شما رفته جنگ با اینجور ایدئولوژی دارید می جنگید. لذا از بچه 12 ساله بگیره تا پیرمرد 80 ساله بول همیشه میاد جانش هم کف دستشه، جانش هم کف دستشه، جانش کف دستشه، همه چیزش ها میده به حرف ولیش، هم خودش ها آماده کرده برای اینکه ولیش چی میگه. چرا؟ چون عقیده داره اون ولی که او داره نائب امام زمانشه. خیلی جالبه. چرا؟ چون که وقتی انسان میخواد تعریف بشه توی این فضا تعریف میشه. وقتی رفتاری از من شما داره سر میزنه، یک ناحیهش میرسه به سمت شناخت من شما، دیده من شما، از اون طرف یک واسطه دیگه ای داره به نام احساسات من شما تا یک رفتاری از من شما سر میزنه. امار اینجور میان مکتب من شما را توضیح میدن برای اینکه بتونن با من شما مبارزه کنن دیگه. آه جنگ نظامی دیگه نمیخواد، جنگ نظامی را پایان بده. امار بیاد معمگم چیکار بکنید. امار دیگه نمیخواد مستقیم بیاد بزنید، نه یاد مستقیم امام حسینشون را بزنید، نه یاد مستقیم امام زمانشون را بزنید، نه یاد مستقیم به ولی فقیهشون ضربه بزنید. بیاد غیر مستقیم وارد شد، غیر مستقیم وارد شد. اونا میگن شهادت طلبی، اونا میگن سید الشهدا، اونا این مکتب رو میان برای شما باز میکنن. شما بیاد مقابل وارد شد، رفاه طلبی را براشون بالا ببرید. اینقدر رفاه توی جامعه بره بالا تا وقتی که یه نفر میخواد بره سوریه، از ناموس من شما، از کشور من شما، از هر مست زینب سلام الله علیها دفاع بکنه، بگم بخاطر پول رفت. میگه میشه؟ میگه اصلا امکان داره که کسی جون خودش را فدا بکنه برای هیچ پوچ؟ اینقدر رفاه طلبی جامعه بره بالا که دیگه کسی باور نکنه شهادت طلبی چیه، ایثار چیه. اینی هم که رفته برای این که دفاع بکنه، برای پول رفته، برای جایگاه رفته، برای منصب رفته. همه اینا رو مقدمه براتون گفتم برای این که کربلا و عاشورا را اینجور نگاه بکنیم. کربلا نبرده تصمیم ها بود. چرا؟ چون افراد توی زندگیشون از آغاز تا پایان توی نبرده تصمیماتشون هستن، توی نبرده انتخابشون هستن. خیلی ها میان برای من و شما میگن، شاید بگن که آقا خیلی این چیزایی که میگن شاید حقیقت هم نداشته باشه. کی باور میکنه؟ کی باور میکنه شخصی مثل هور، شخصی مثل هور که منصب داره، جایگاه داره، فرماندهی لشکره، فرماندهی لشکره، کی باور میکنه بلند شده اومده به جایی که میدونه باور داره یه ساعت دیگه از دنیا میره، یه ساعت دیگه شهید میشه؟ کی میتونه اینو قبول بکنه؟ کی میتونه قبول بکنه جوان سید الشهدا، علی اکبر سید الشهدایی که در مرحله جوانی بهترین عمرش هست، از جوانی خودش بزنه برای این که بره به شهادت برسه، از این دنیا بره؟ خب الان شما اگر توی عالم دوری بزنه، الان اگر این جنگ رسانه‌ای، این فضای رسانه‌ای که الان غالب هست بره کنار، این استکبار جهانی بره کنار، این بار میبینید که بله تمام مردم دنیا دنبال همین هستن، برسن به حقیقت، برسن به حقیقت. اینقدر این جنگ رسانه‌ای اومده غالب شده، اینقدر این استکبار اومده وارد شده که خیلی از چیزا اصلا به انسان های روی کره زمین نمرسه. شما برید یه جستجویی بکنید. یکی از عزیزان میگفت اقوامم سوئد بود، بعد از حادثه منا، بعد از حادثه منا چند سال اخیری که اتفاق افتاد که ما اینقدر شهید دادیم، 5 تا شهیدش هم برای یزد بود، که چندین هزار نفر از بین رفتن. میگفت این فامیل ما توی سوئد وقتی که اومد ایران ما قضیه این منا رو براش گفتیم، تعجب کرد. گفتم آقا چرا تعجب میکنی؟ گفت چی، ما اونجا بعد از 2 هفته گفتن آره یه اتفاقی هم توی مکه افتاده، یه 2-3 نفری هم به خاطر ازدحام ایرانی ها چون فرعینه دارن توی ازدحام رفتن، یه چند نفری هم از بین رفتن و تمام. بعد از چند روز اینجور اخبار گفتن، چون خیلی حقیقت نمرسه دیگه. حالا توی این فضای آشوراپژوهی من و شما، تو فضایی که میخوایم وارد محرم بشیم برای اینکه از معارف حسینی به من و شما برسه، همه ی جمع شدنمون، همه ی مراسم گرفتنمون، همه ی اون چیزایی که قرار جمع بشه برای محرم من و شما، برای اینکه معرفت من و شما رو ببره بالا. شهید مطهری رحمت الله علیه توی کتابشون میفرمان که متاسفانه بعضی ها طوری میان از امام حسین تعریف میکنن که انگار نعوذ بالله نسجا یک انسان ناچیز نفله شده ای که توی حادثه عاشورا از بین رفت و تمام شد. بعضی ها اینجور دیگه از امام حسین تعریف میکنن و سینه میزنن و از امام حسین و محرم و سید و شهدا و عاشورا و کربلا همین به دستشون رسیده. اما خیلی ها میان وارد محرم میشن، ورودشون با خروجشون تفاوته، ورودشون با خروجشون یکی نیست. اون معرفتی که قبل از ورود به ماه محرم داشته با اون معرفتی که بعد از ماه محرم داشته 1000 درجه فرق میکنه. اون زندگی که قبل از محرم میکرده تا زندگی که بعد از محرم میکرده فرق میکنه. محرم میاد یه دیده جدیدی بهش میده، یک بازتاب جدیدی بهش میده. لذا خیلی ها میگن آقا اینا هم که براتون میگن، اینا هم که اینقدر از کربلا میگن، از عاشورا میگن، از جنگ عاشورا میگن، اینا همش یه سری تصمیمات احساسی لحظه ای بوده. کار آدم عاقل نیست که، کار آدم عاقل نیست اینها، اینا یه سری تصمیمات احساسی بوده، لحظه ای بوده، تصمیم گرفته شده اینجور اتفاقی افتاده. چرا؟ برای این که بیان امام حسین علیه السلام من و شما را اون درس بزرگی که قراره از عاشورا و محرم به من و شما برسه مانع براش ایجاد کنن، نرسه، مثل خیلی کارهای دیگه ای که میکنن. شما الان صفحه جستجوگر گوگل موبایلتون که بیارید بالا انگلیسی سرچ کنه چیه؟ الان نه بعدش انگلیسی سرچ کنه چیه؟ ببینه چیشی براتون میاره. جالبه کلیپ های قمزنی و کلیپ های معرفی داعش و یعنی چه؟ یعنی اون آقایی که توی یک کشور خارجی میخواد از مکتب من و شما بدونه، از دین من و شما توی گوگل سرچ بکنه بهش چیزی برسه؟ چیشی بهش برسه؟ قمزنی و داعش و یعنی اینا همشون تروریستن، همشون آدم کشن، همشون این جور فضایی دارن. من یه بار 2 تا از طلابی که از آفریقا اومده بودن توی خم درس بخونن، اومده بودن یه روز با هم دیگه بودیم، بردم یه خورده شهر رو نشونشون بدم و عرضم استون که حوزه علمیشون بردم تو فضای نوجوان، آوردم تو فضای دانشجو، آوردم بعدش توی ماشین اصلا یک سوال ازشون پرسیدم. حالا این که این جنگ رسانه‌ای که میگم اینجوره، اینجور فضایی داره. گفتم شما 2 سال توی ایران این که هستید که من زندگی میکنم، منی که خارج از ایران کجا رفتم؟ عراق رفتم و همین جای زیارتی، عوام مردم همینن دیگه. خیلی میخوام بدونم که کشور من و شما تو دید شما چجوریه. شما 2 سال اومدی توی ایران من زندگی کردی، چی برات قابل توجه بوده، ذهن تو درگیر کرده؟ شاید جوابش برای شما خیلی جالب باشه. گفت که یه چیز برای من قابل تعجب بوده، ذهن منو درگیر کرده. گفتم چی؟ گفت اینه که من 2 ساله دارم زندگی میکنم توی ایران، حتی صدای یکی دونه گلوله رو نشنیدم، حتی صدای یکی دونه گلوله رو نشنیدم. گفتم خب یعنی چی؟ خب ما هم هستم 20 ساله دارم زندگی میکنم صدای یکی گلوله رو نشنیدم. گفت نه، طوری از شما و طوری از ایران شما توی آفریقا برای ما گفته بودن که ما فکرمون این بود که وقتی وارد ایران میشیم، وقتی وارد شهر هاش میشیم، همه شهرها نظامیه، همه اسلحه دارن، همه ارزموزتون که همش توی شهرشون داره، نفر بر میره، موشک میره، اینجوریه. نگاه کنید چطور حقایق پوچیده میشه. خب متاسفانه من بچشی ای که نتونم از آشورا، از کربلا یک دید جدیدی به من برسه، باعث تاسفه. باید من و شما با این دید وارد بشم، من و شما با این نگاه وارد محرم بشم که منی که قراره وارد محرم بشم، خروجم قراره چه اتفاقی بیفته، قراره این قوه عاقله من که قراره تصمیمات منو بگیره، قراره مرکز انتخابات من باشه، این احساسات من که قراره در مقابل این انتخابات و تصمیمات قرار میگیره و رفتار من و شما رو شکل بده، با چه دیدی قراره این انتخاب ها صورت بگیره؟ قوه شناخت من شما هست دیگه. 4 گروه توی کربلا وارد شدن با این تقسیم بندی که خدمتتون عرض میکنم. من و شما باید با خودمون 2-4 تایی کنیم که قراره کدوم یک از این گروه ها باشیم. شما وقتی که نگاه به واقع عاشورا و نگاه به کربلا میکنه، این 4 گروه احساس میشه و احسا میشه. یک گروهی که از اول همراه امام نشدن، از اول امام رو همراهی نکردن. حالا بعضی ها نگاه منفعت طلبانه داشتن، بعضی ها نه، نگاه های دیگه ای داشتن، نگاه این داشتن که قرار نیست که موفقیتی حاصل بشه، قرار نیست که کاری حاصل بشه، همراه امام نمیشدن. اونایی که نگاه منفعت طلبانه داشتن مثل ابن عباس ها و ابن عمر ها، اینا نگاه منفعت طلبانه داشتن که همراه امام نشدن. نگاه منفعت طلبانشون چی بود؟ این بود که وقتی توی مکه، وقتی در سرزمین حجاز قرار ابن علی وجود داشته باشه، پسر علی وجود داشته باشه، دیگه ابن عمر رو، ابن زبیر رو، اینا نمیتونن بیان وسط و انا رجلون بکنن. لذا وقتی که امام آهنگ سفر را برداشتن، اعلام عمومی کردن که من دارم میرم، اینا نه تنها همراهی نکردن بلکه خوشحالی هم کردن دیگه. نگاه منفعت طلبانشون بود دیگه. نگاه خوشحالی چی بود؟ که بله، وقتی که حسین ابن علی از سرزمین حجاز خارج میشه، دیگه خیلی راحت انتخاب. لذا دیدید که ابن زبیر راحت اومد بالا. ابن زبیر بود و ابن عمر بود و ابن عباس، این 3-4 نفر بودن که بعد از حضرت سید الشهدا میتونستن توی حجاز حکومت بکنن. اینا همراه امام نشدن، از آغاز همراه امام نشدن. خیلی ها از آغاز همراه امام بودند ولی در ادامه رفتن. کیا؟ شما وقتی که سرچ بکنید، جستجوی بکنید، توی منابع تاریخی نگاه بکنید، خیلی ها بودن که توی حادثه عاشورا از امام جدا شدن، از آغاز همراه بودن، امام را دعوت کردن، توی حادثه عاشورا بودن، تا ظهر هم موندن، ولی بعدش رفتن. یکیشون ضحاک ابن عبدالله بود. نگاه بکنه توی تاریخ، این فردی بود که از اول با امام شرط کرد. جالبه دیگه، از اول با امام شرط کرد، گفت که آقا تا زمانی با شما هستم که بدونم وجود من برای شما فایده داره، تا زمانی با شما هستم که وجود من بدونم برای شما فایده داره. لذا وقتی ظهر عاشورا دید خیلی ها رفتن، اومد پیش امام گفت که آقا دیگه وجود من برای شما فایده ای نداره. اسبش توی یک خیمه بسته بود، سوار اسبش شد و رفت. از آغاز بوده دعوت کرده، شب عاشورا بوده، روز عاشورا بوده، ظهر امام راه کرده و رفت. خیلی ها از اول نبودن، بعدش اومدن به لشکر سید شهدا پیوستن. یکیشون هور بود، یکیشون زهیر بود. نگاه بکنه توی تاریخ خیلی افراد دیگه ای هستن که از لشکر عمر صد خارج شدن، اومدن به لشکر سید شهدا پیوستن، و خیلی هم بودن که از آغاز بودن تا پایان هم موندن، که اون 72 نفری که همه من و شما برامون گفتن و میشناسن. خب 4 تا گروه تو واقعه کربلا برای امام حسین علیه السلام مورد احصا هست. گروهی که از اول امام را همراهی نکردن، گروهی که از اول بودن آخر کار رفتن، گروهی که اول نبودن آخر اومدن پیوستن، گروهی که از اول تا آخر همراه امام بودن. من و شما قراره که توی این 10 شب محرم ببینیم که توی دایره انتخاب زندگیمون جزو کدوم یک از این گروه ها میشیم. مهمه دیگه، جزو کدوم یک از این گروه ها میشیم. آیا کسانی هستیم که بله از آغاز تولدمون حسین حسین گفتیم، توی خیلی از جای زندگیمون حسین همراهمون هست و حسینی هستیم، اما شاید توی مواقع سخت که بشه خواسته بشیم تصمیمات سخت که بگیریم همراه سید شهدا نیستیم. خیلی هم سخته، تو خیلی سخته شما برید از اونایی که مثلا دوران انقلاب بودن شکنجه های ساواک رو دیدن، برید بپرسید. اونایی که زندان های عربستان رو رفتن، اونایی که زندان های صدام لعنت الله علیه رو رفتن، برید بپرسید. خیلی سخته انسان خواسته باشه توی سختی صرف که دیگه دارن جونشو میگیرن، دیگه میدونه که دیگه آخرین لحظه دیگه، اگر اونجا بازم تونست همراه سید الشهدا باشه، این دفعه کسیه که از آغاز تا پایان بوده. خیلی هم بله از آغاز نبودن، خیلی ها همراه سید الشهدا نبودن توی زندگیشون، اما میبینی که نه، یه تکونی، یک ارزموزتون که فضایی براشون اتفاق میفته که میان همراه کشتی هست سید الشهدا علیه السلام میشن. من و شما دیگه باید توی این دهه محرمی وقتی که میم وارد مجلس سید الشهدا علیه السلام میشم، وقتی که پا منبر معارف میشینم، وقتی که دور هم دیگه جمع میشم برای این که عاشورا پژوهمون بره بالا، معرفتمون بره بالا، با خودمون این دو تا چهار تا داشته باشیم که من قراره تا کی تا کجا همراه سید الشهدا باشم. آیا قراره لذت آنی را بل لذت پایدار ترجیح بدم یا ندم؟ خب اینها که توی حادثه عاشورا قرار گرفتن و ول کردن رفتن، برای چی بود؟ برای این که این لذت این دنیا اونا را گرفت، اونا را زنجیر کرد، نفسشون را زنجیر کرد. و دارن برامون کار میکنن ها، که من و شما لذت های آنی و دنیایی را بر لذت هایی که پایه داره، لذت هایی که شاید نبینیم، شاید احساس نکنیم، ترجیح بدیم. شما دیگه روی بعضی از نوشابه ها رو نگاه بکنید، نمیشته این the life، درسته؟ در لحظه زندگی کن. یعنی چه؟ یعنی تصمیم و انتخابت تصمیم آنی باشه، الان براش تصمیم بگیر. میگه آقا این نوشابه مخوری ضرر داره، بله الان جوانی، الان نوجوانی، شاید الان برات ضرر نداشته باشه، تو طول عمرت قراره اثر بذاره. میگه آقا حالا حال کن، ولش کن، کی حالا قهر 5 سال اون بکنه که قهر 60 سال اون بکنه. اینا داره رو زندگی من و شما اثر میذاره دیگه، داره طوری برای من و شما کار میکنه که انتخابات من و شما بیاد به سمت لذت ها بره، به سمت سود و منفعت بره. هر جا نگاه کنیم سود و منفعت داره، میرم به سمتش. هر جا نگاه کنیم لذت آنی داره، میگرم برم به سمتش. اینا قرار کربلا و عاشورا اینجور با انتخاب ها و تصمیمات من و شما کار بکنه. انشالله که خداوند توفیق بهمون بده. دارم به ماه محرم سید الشهدا علیه السلام وارد میشم. چشم هم بزنم هم ده اول تموم شده، چشم هم بزنم محرم تموم شده، چشم هم بزنم زندگیمون تموم شده، همش چشم برهم زدنی تموم میشه. اما اون کسی میتونه در انتهای ماه محرم یا در انتهای زندگیش از این آزمون ها سر بلند بیرون بیاد که برای لحظه لحظه این عمرش برنامه ریزی کرده باشه، برای تک تک انتخابهاش، برای تک تک تصمیمهاش انتخاب کرده باشه. اونم انتخاب عاقلانه، انتخابی که بر اساس معرفت حسینی بوده، انتخابی که بر اساس شعور حسینی بوده، مبنای دینی داشته باشه. انشالله خداوند بهمون توفیق بده که در این ماه محرم به این معرفت برسیم. شب شب زیارتی حضرت سید الشهدا علیه السلام هست. جالبه توی هر موقعی ما قرار میگیریم، توی هر مناسبت دینی قرار میگیریم، بهمون بگن که یه زیارت سید الشهدا داشته باش. میرید تو اوج مراسماتی که دیگه باید تو اوج قرار بگیری، با خدای خودت راز و نیاز بکنی، شب قدر میشه میگن یکی از اعمال بسیار خوبش زیارت حضرت سید الشهدا. روز عرفه همه حاجی ها دور خونه خدا گشتن، همه اعمال رو انجام دادن، اومدن توی عرفه، توی صحرای عرفات، خدا یکی نگاش کربلا به سمت زائران ابا عبدالله. شب جمعه است، شب یکی از اعیاد بزرگ ما مسلمانان و شیعیان هست، شب زیارتی هست سید الشهدا قرار گرفته. امام صادق علیه السلام به یکی از یارانشون گفت که دوست می‌داری همه انبیا، همه اولیا، همه اوصیا، همه ائمه را، همه خوبان را ببینی؟ گفت بله آقا، کیه که دوست نداشته باشه همه را ببینه؟ گفت دوست داری همه را یک جا ببینی، بتونی باشون سلام بکنی، مصافحه بکنی؟ گفت بله آقا، کیه که دوست نداشته باشه؟ گفت شب جمعه خودتو برسون کربلا. یکی از مادر شهدا تعریف میکرد، میگه ما گفت من پنجشنبه مخواستم برم سر قبر شهیدم، دیر میرسیدم، لحظه اذان میشد، یه شبی خواب دیدم شهیدم به خوابم. گفت که مادر نمیشه شبای پنجشنبه زود تربیت، شبای جمعه زود تربیت بسم به قبر من؟ گفت چرا؟ گفت هیچی، نزدیک از آن که داره میشه همه یه دوستام جمع میشن، همه دارن گروهی میرن کربلا سر سفره سید الشهدا علیه السلام. من وقتی شما میاد برای این که خواسته باشم احترام شما رو حفظ کنم، اینجا میمونم نمیتونم به سمت کربلا برم. لذا همه انبیا، همه شهدا، همه امامان امشب سر سفره سید الشهدا مهمانن. در روایتیه که همه میشینن سر سفره سید الشهدا، یکی یکی شروع میکنن طریقه شهادت خودشون رو تعریف میکنن، هر کسی میشینه با امام خودش طریقه شهادت خودش رو تعریف میکنن، آخر کار خود سید الشهدا شروع میکنن، خودشون شروع میکنن برای همه شهیدا روزه میکنن. آخ آخ، چقدر لذت داره بشینی سر سفره ای که خود سید الشهدا میاد روزه خودش رو میخونه. نمیدونم چرا دیشب که زنگ من زدن دعوتم کردن برای استقبال، یه نکته اومد توی ذهنم، الان دارم وارد محرم میشم دیگه، قرار تک تک روزه ها برامون خونده بشه. اونایی که بچه کوچیک داره، اونایی که بچه شیرخوار داره، اونی که دختر 3 ساله داره خواهشم توی این دهه اولیه یه نگاه ویژه‌ای بهش داشته باشه. اونی که خواهر کوچیک داری، اونی که برادر کوچیک داری، یه نگاه ویژه‌ای بهش داشته باشه. قراره بیان برای من و شما روزه 3 ساله بخونه. قراره بیان برای من و شما روزه علی اصغر بخونه. اون بابایی که جوان داری قراره بیان برای من و شما روزه جوان علی اکبر سید الشهدا رو بخونه. اون کسی که عمو داری، اون کسی که یک نگاه ویژه‌ای به عموهات داری، قراره بیان برای من و شما روزه اول فضل رو بخونن. خواهشن توی این دهه محرم یک نگاه ویژه‌ای باز بکنه. قراره بیان تعرض به ناموس سید الشهدا برای من و من و شما. کیا ناموس دارن غیرتی هن؟ کیا گل بکنه غیرتشون سر سفره زیارت و روزه حضرت زینب؟ کیا وقتی مخونن کیا وقتی میان مخونن که زینب بعد از عاشورا نگاه میکنه هی صدا میزنه علی اکبر من بلند شو، اول فضل من بلند شو، دیگه محرمی ندارم، کی قراره به من محرم؟ قراره بیان دیگه اینجور برای من شما روزه بخونن. السلام علیک یا ابا عبدالله و هل الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین.